ساعت 10 شب در ایران است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سلام و درود، ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. شبانگاه پاییزی پنج شنبه دوم آذر ماه 1391 22 نوامبر 2012 میلادی است. هانا کاویانی هستم. دعوت میکنم از شما که در 30 دقیقه پیش رو همراه من و همکارانم در رادیو فردا باشید تا از تازه ترین اخبار و تحلیل های روز درباره مسائل ایران و جهان مطلع بشید. طبق روال همه مجله های رادیو فردا، ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها. با همکارم وحیده پوراستاد باز خواهم گشت و از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
شب شما خوش، شنوندگان رادیو فردا. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در فرمانی اعلام کرد که قوانین، تصمیم‌ها و دستورهای او قابل تجدید نظر خواهی نیست. در پی انحلال مجلس نمایندگان مصر به حکم دادگاه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور، هم‌اکنون رئیس جمهوری خود قوانین را وضع می‌کند. در فرمان آقای مرسی که در تلویزیون مصر خوانده شده، آمده است که هیچ نهاد قضایی نیز حق انحلال مجمع تاییدیه پیشنویس قانون اساسی جدید را ندارد. مرسی همچنین با انتصاب دادستان کل جدید دستور تجدید محاکمه مقام‌های دوره حسنی مبارک را به اتهام قتل معترضان صادر کرد. مخالفان مرسی از فرمان جدید او به شدت انتقاد کردند. مخالفان مسلح بشار اسد میگویند یک پایگاه مهم ارتش سورگرا در نزدیکی مرز عراق تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری از قول مخالفان، این پایگاه در استان دیرالزور و منطقه وسیعی از شهر میادین اکنون زیر کنترل آنهاست. در همین بخش خبری در این باره بیشتر خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری رویترز، هنگ کنگ ثبت 5 کشتی ایرانی را لغو کرد. اداره امور دریایی هنگ کنگ از مالکان 5 کشتی تحت مدیریت یک شرکت ایرانی خواسته بود این کشتی ها را در جایی دیگر ثبت کنند. این دستور پس از آن صادر شد که مؤسسه کره‌ای ثبت کشتی ها چند ماه پیش اعلام کرد که دیگر گواهینامه ایمنی این کشتی ها را صادر نخواهد کرد. سخنگوی دایره ثبت کشتی ها در هنگ کنگ گفته است که ثبت 5 کشتی ایرانی لغو شده و به 14 کشتی دیگر نیز 90 روز فرصت داده شده تا مؤسسه دیگری را در هنگ کنگ برای صدور گواهینامه ایمنی بیابند، وگرنه ثبت آنها نیز لغو می شود. به گزارش وبسایت کلمه، عزل آبدینی، فعال سیاسی که در قرنطینه زندان اوین به سر می‌برد، اکنون به بند عمومی منتقل شده است. او در اعتراض به نگهداریش در قرنطینه از صبح سه‌شنبه به اعتصاب غذای خشک دست داده بود. بر پایه این گزارش، ابوالفضل آبدینی روز پنجشنبه ناگهان از زندان اوین به زندان اهواز انتقال یافته بود، اما روز جمعه به دستور دادستان تهران به زندان اوین بازگردانده شد، ولی در قرنطینه نگهداری میشد. گفته میشد ابوالفضل آبدینی پس از حاضر شدن در مقابل بازپرس ویژه قتل ستار بهشتی و دادن شهادت به زندان اهواز منتقل شده بود. آنا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم وحیده پوراستاد. شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شبانگاهی به این سوال سعی می‌کنیم پاسخ بدیم که آیا آتش‌بس در خاورمیانه در 24 ساعت گذشته دوام داشته است یا خیر. سوال بعدی این است که چرا موضوع طرح سوال از محمود احمدی نژاد توسط آیت الله خامنه‌ای متوقف شد؟
یک، شرایط شکننده جمهوری اسلامی با لحاظ تحریم ها 2، اعتراف به اشتباه استراتژیک در دفاع از این دولت و 3، پیشبینی ناپذیر بودن.
نظر یک کارشناس و همچنین چندین شنونده رادیو فردا را در این باره خواهید شنید. همچنین مروری خواهیم داشت بر خبر افزایش قیمت بلیت پروازهای توسط هواپیمایی های داخلی ایران. اما این تنها بخشی از گزارش‌های این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. با ما تا 10:30 شب در ایران همراه باشید. بیشتر از اینها نیست خواهید شنید. همونطوری که حتما شنیدید، از ساعت 9 شب به وقت محلی شب گذشته در بین نوار غزه و اسرائیل آتش بس برقرار شد. آتش بسی که مذاکرات اون در قاهره به صورت بسیار پیچیده و مستمری ادامه پیدا کرد و این آتش بس همچنان گویا پا برجاست. اما برای اینکه آگاه بشیم از تازه‌ترین تحولات، آنچه که در خاورمیانه میگذره، همراه میشیم با خبرنگار رادیو فردا در این منطقه، ایلیا جزایری. ایلیا سلام میکنم به تو، و اگه که ممکنه ابتدا از این آتش بس بگی و اینکه در چه وضعیتی رو امروز پشت سر گذاشت، هم در نوار غزه و هم در اسرائیل.
حالا سلام به تو و به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. امروز یعنی از ساعت 9 به وقت محلی شب گذشته تا به اینجای کار شاهد یک آرامش هستیم. کاملا عملیات نظامی دو طرف متوقف شده. نه گروه‌های فلسطینی اقدام به پرتاب راکت و موشک به سمت اسرائیل می‌کنن و نه حمله انجام میدن جنگنده‌های ارتش اسرائیل. وضعیت برگشته، زندگی طبیعی برگشته. بیشتر حملات به غزه بود، الان غزه به تدریج داره جون میگیره دوباره مثل قبل. بازارهای غزه به طور کامل باز بوده. امروز مردم به خانه‌های و مناطق میرن که ویران شده در نتیجه بمباران‌ها و برای بازسازیش برنامه‌ریزی می‌کنن. یک شادی مشهور و شرفی هست، چرا که مردم غزه احساس پیروزی میکنن از این با این توافق آتش بس. در طرف مقابل اسرائیل هم وضعیت به همین ترتیبه و هیچ وضعیت غیر طبیعی دیده نمیشه.
اما از اوضاع دیپلماتیک پیرامون این آتش بس چه خبر هست؟ آیا اظهار نظرهایی در 24 ساعت گذشته که از آغاز این آتش بس میگذره ابراز شده؟
حالا باید البته باید صبر کنیم ببینیم این توافقنامه آتش بس چطور اجرا میشه، چون یک بندی داره که قرار هست 24 ساعت بعد از شروع آتش بس اجرا بشه و اون باز کردن گذرگاه ها هست. البته این به نحوی میتونه اشاره به پایان محاصره نوار غزه باشه که در این باره هنوز مشخص نیست چه اتفاقی میفته. اما در مورد اظهار نظرها، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی این بار بیانیه صادر کرد و پیروزی رو به اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس در غزه تبریک گفت. هنیه هم صحبتی کرد با تلویزیون حماس، تلویزیونی که در اختیار گروه حماس قرار داده، و گفته این پیروزی هدیه از طرف اتحاد بهار عرب بوده و اگر بهار عربی نبوده، تغییرات در تونس، مصر و بقیه کشورها نبوده، همچین اتفاقی نمی‌افتاد. و به یک نکته اشاره کرده، اینکه یک درس گرفتیم از این تنشی که به وجود اومد و اون میتونن فرزندان مقاومت با هم متحد بشن. این اشاره به توافق دو روز پیش بین فتح، حماس و جهاد هست برای پایان دادن به دودستگی حاکمیت بر سرزمین‌های فلسطینی و متحد شدن دوباره غزه و کرانه باختری رود اردن.
و اما در فرصت کمی که هست، ایلیا، اگر که ممکنه از نوار غزه کمی دور بشیم و به سمت شمال شرقی بریم و یه نگاهی کوتاهی بندازیم به تحولات سوریه. در گزارش‌ها هم شنیدیم که در دیرالزور یک پایگاه نظامی تصرف شده. اگه ممکنه از تازه‌ترین تحولات سوریه هم برای ما بگو.
مهمترین تحول میدانی و در جنگ میان مخالفان و نیروهای دولتی همین تصرف پایگاه در استان نفخیز دیرزور هست در شهر المیادین. این پایگاه، پایگاه توپخانه بزرگ ارتش سوریه در استان بود که تصرف شد و با این اقدام مخالفان مسلح بشار اسد به طور کامل کنترل شهر المیادین رو در دست گرفتن. اما در تحولات دیپلماتیک مربوط به سوریه، منصف المرزوقی رئیس جمهور تونس اعلام کرد که کشورش با لیبی به این توافق رسیده که کمی صبر کنه تا برای به رسمیت شناختن شورای ملی مخالفان، برای اینکه تا بسنجن که این شورا تشکیلاتش به چه نحو هست و چه برنامه هایی داره.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
8 روز خونین با هزینه معادل زندگی 150 فلسطینی و 5 اسرائیلی. همزمان با آتش بس در غزه، 1 ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان از درگیری خونبار منطقه میگیم. تحلیل شما چیه؟ حق رو به کدوم طرف میدید و ایران باید چه نقشی در این میان ایفا کنه. ساعت ششم جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
پس یادتون باشه که فردا جمعه ساعت 6 میتونید در بحث آزاد برنامه ساعت 6 پیرامون درگیری در خاورمیانه شرکت کنید. اما همونطور که در خبرها شنیدید، مؤسسه ردبندی چین که از جمله 13 مؤسسه بزرگ ارائه دهنده جواز فنی و استانداردهای زیست محیطی برای کشتی‌ها در دنیاست، همکاری با ایران رو متوقف کرده. داشتن این جواز فنی برای پهلوگیری کشتی‌ها در بنادر و بیمه‌نامه ضروری است. بشنویم پیرامون این خبر بیشتر در گزارش همکارم حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مؤسسه ردبندی چین یا CCS آخرین مؤسسه از 13 مؤسسه ردبندی عمده دنیا است که با ایران قطع رابطه کرده است. مؤسسات ردبندی برای نفتکش ها جواز سلامتی فنی کشتی صادر می کنند و بدون داشتن این گواهی نامه هیچ نفتکشی نمی تواند اجازه پهلوگیری در بنادر بین المللی را داشته باشد. همچنین بدون داشتن جواز فنی شرکت های بیمه زیر بار ریسک ارائه بیمه نامه به کشتی نمی روند. بر پایه گزارش رویترز، همکنون همه اعضای انجمن بین المللی مؤسسات ردبندی یعنی IACS متشکل از 50 مؤسسه ردبندی که جواز ایمنی 90% از ناوگان دریایی جهان را پوشش می‌دهد و هر 13 مؤسسه بزرگ ردبندی جهان که زیر مجموعه این انجمن هستند با ایران قطع رابطه کردند. رویترز می نویسد یک نامه به تاریخ 15 نوامبر هفته گذشته را مشاهده کرده است که بر اساس محتویات آن نامه، مؤسسه ردبندی چین که مقر مرکزی آن در پکن است تصریح کرده که از 28 ژوئن تقریباً 4 ماه پیش ارائه مجوز فنی به کشتی های ایرانی را متوقف کرده است. گفته می شود تا کنون مؤسسه ثبت ناوگان دریایی کره جنوبی، لوید آلمان، NDV نروژ، لویدز بریتانیا و بیوروریتاس فرانسه که همگی جزو بزرگترین مؤسسات ردبندی آسیا هستند، ارائه گواهینامه فنی به کشتی های ایرانی را متوقف کردند. در آخرین مورد، مؤسسه ردبندی ثبت ناوگان دریایی روسیه روز 5 سپتامبر تقریباً 2 ماه پیش اعلام کرد که به همکاری با ایران خاتمه داده است. رویترز می نویسد که به رغم قطع همکاری مؤسسات ردبندی کره جنوبی و چین، این دو کشور هنوز هم از ایران نفت وارد می کنند. به ویژه چین که بزرگترین خریدار نفت ایران است، اما مشکل ایران با قرار گرفتن در این ردبندی جدید برای انتقال نفت صادراتی خود بغرنج‌تر از گذشته خواهد شد.
حسین قویمی گزارش می داد. اینجا رادیو فرداست. و اما علی مطهری از نمایندگان منتقد دولت گفته است حکم حکومتی رهبر ایران درباره توقف سوال از رئیس جمهوری در مجلس احمدی نژاد را از نظارت‌های بعدی مصون نمی‌کند. همکارم وحید پوراستاد در همین ارتباط گفتگویی داشته با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، و از او پرسیده چرا آقای خامنه‌ای به مجلس دستور داده سوال از محمود احمدی نژاد متوقف بشه. مجید محمدی:
یک جنگ زیرپوستی میان آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای بعد از ماجرای عزل آقای مصلحی در جریان هست. دو طرف در برخی موارد پیشروی میکنن، عقب نشینی میکنن، کنترل یا حتی تحقیر میکنن طرف مقابل رو و در نهایت هم به حوزه عمل خودشون برمیگردن. دو طرف میخوان تا خرداد آینده این جنگ رو به همین شکل تقریبا ادامه بدن. ابزارهای آقای خامنه‌ای مجلس و قوه قضاییه هست، چون به دلیل پایگاه قدرت مشترک آقای خامنه‌ای نمیتونه به نهادهای امنیتی و نظامی متمسک بشه. ابزارهای آقای احمدی نژاد هم نافرمانی صریح و نادیده گرفتن هست، مثل این مورد استانداردها که آقای خامنه‌ای میخواستن تغییری در استانداردها تا قبل انتخابات انجام نشه، اما آقای احمدی نژاد دارن این کار انجام میدن. در این موضوع خاص آقای خامنه‌ای مجبور بود دخالت کنه به 3 دلیل: 1. شرایط شکننده جمهوری اسلامی با لحاظ تحریم‌ها، 2. اعتراف به اشتباه استراتژیک در دفاع از این دولت و اعلام اینکه این دولت بهترین دولت پس از مشروطه هست، اگر این دولت استیضاح بشه یا تحت شرایط قرار بگیره که کنار بره، و سه پیشبینی ناپذیر بودن آقای احمدی نژاد که ممکن هست که مواردی از پرونده‌هایی که در اختیار داره در معرض افکار عمومی قرار بده. به همین دلیل آقای خامنه‌ای این جریان رو متوقف کرد.
آقای محمدی، آقای مطهری یکی از نمایندگان پیگیر سوال از آقای احمدی نژاد در مجلس در مصاحبه خودشون از دستور آیت الله خامنه‌ای به عنوان حکم حکومتی یاد می‌کنند. آیا ایشون با تعمد بر روی این واژه تاکید دارند یا نه؟
من فکر میکنم ایشون تعمد دارند. البته آقای خامنه ای این نظر خودش رو با یک بیانیه تحت عنوان حکم حکومتی عرضه نکرده، بلکه یک توصیه با لحن تأکید آمیز بوده. اما اونهایی که معتقدند حکم حکومتی است به دنبال این هستند که دخالت‌های آقای خامنه ای و بیت ایشون رو در مجلس تا حدی محدود کنند، بهش چارچوب بدن. اونهایی که معتقدند حکم حکومتی نیست نمیخوان اینطور جلوه بکنه که آقای خامنه ای به تخفیف نقش مجلس اقدام کرده.
با توجه به شرایط پیش اومده، مجلس چه راهکاری رو مورد نظر خودش قرار میده تا بتونه آقای احمدی نژاد رو پاسخگو بکنه؟ آیا از این به بعد ما باید شاهد این باشیم که شاکره نظام میخواد تا پایان دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد با اون مدارا بکنه؟
فکر میکنم همینطور هست. مجلس دو راهکار برای اعمال فشار بر قوه مجریه داره. یکیش تحقیق و تفحص هست که چنین قوه کارشناسی در مجلس نهم به چشم نمیخوره، و دیگری سوال و استیضاح هست که اون هم به بنبست خورده. بنابراین مجلس مجبور هست که تا پایان دوره حتی گردنکشی های آقای احمدی نژاد رو تحمل کنه.
پس با این اوصاف آقای خامنه ای چه راهکاری دارن برای کنترل آقای احمدی نژاد، به ویژه بعد از انتخابات ریاست جمهوری؟ آیا بعد از انتخابات ریاست جمهوری کنترل آقای احمدی نژاد راحت تره؟
روزهای سخت آقای خامنه ای به نظر من در پیش خواهد بود. آقای احمدی نژاد نشون داده که از جنس آقای خاتمی نیست که با پایان دورش به حاشیه بره و یک نقش متحد کننده برای یک جریان سیاسی بازی کنه. او همچنین نشون داده که مثل آقای هاشمی علارغم کنش سیاسی، دغدغه اصلیش حفظ نظام نیست، بلکه حفظ تیم خودش هست و منافذی است که در اختیار داره. آقای خامنه ای در دوره دوم روزهای بسیار سختی رو با آقای احمدی نژاد داشته، اما من فکر میکنم که پس از پایان دوره این روزهای سخت بیشتر خواهد شد و آقای خامنه ای فراتر از مجلس و قوه قضاییه مجبور خواهد بود با دستگاه های امنیتی یا شبه نظامی به مقابله با آقای احمدی نژاد و تیم همراهش بپردازه.
گفتگوی همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا. اما موضوع این مصاحبه موضوع سوال امروز ما از شما هم بوده. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که نظرشون رو درباره تصمیم آیت الله خامنه ای مبنی بر متوقف کردن طرح سوال از محمود احمدی نژاد با ما و شما در میون گذاشتند. با ذکر این نکته که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
حکم حکومتی رهبر انقلاب نشان دهنده این بود که آقای مطهری هفته قبل تو مناظره تلویزیونی اعلام کردند که رهبری در این مسائل دخالت نمی‌کنه و مجلس در رأس اموره. حالا باید از آقای مطهری پرسید آیا واقعا مجلس در رأس امور هست یا فقط مطیع اوامر رهبری است؟
آقای خامنه ای، شما نباید که بترسین که آقای احمدی نژاد اگر نماینده دعوتش گرفتن، اگرم سوالی ازش میکنن یا به جوک جواب میده یا به مسخره میگیره، جواب درست هم نمیده. که
آقای خامنه ای، شما که حکومت میدی مرتب هم میدی، در خفا هم دستور میدی، پس برای چی ما باید این همه به این نماینده ها حقوق بدیم؟ پس چطور این همه تلاش میکنین که انتخابات ایجاد بشه؟ دست بردارید، همه دستاتون رو خوندن.
این نشانگر این است که رهبر ریگی در کفشش داره و میترسه احمدی نژاد چیزهایی را افشا کنه که به ضرر رهبر باشه.
آخه مجلس ایران کارایی نیستش که به رئیس جمهور سوال بکنه. و خامنه اینا نمیخوان ملت بدونن تو ایران چی میگذره، اصلا اجازه نمیدن اصلا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 22:20 در ایران هست و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. به سراغ خبر دیگری از ایران می رویم. پس از افزایش 150% نرخ بلیت پروازهای شرکت‌های هواپیمایی خارجی در ایران، شرکت‌های ایرانی نیز نرخ بلیت پروازهای خارجی خود را افزایش دادند. بشنویم پیرامون این خبر بیشتر در گزارش همکارم رضا جمالی.
پس از آنکه شرکت‌های هواپیمایی خارجی در ایران 105% نرخ بلیت پروازهای خود را افزایش دادند، شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هم قیمت بلیت‌های پروازهای خارجی خود را تا 90% افزایش دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شرکت‌های هواپیمایی هما و آسمان نرخ بلیت پروازهای خارجی خود را از روز پنجشنبه 2 آذر ماه با نرخی از 60% تا 90% افزایش دادند. یکی از دلایل افزایش نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای بین‌المللی افزایش 1000 تومانی نرخ سوخت این پرواز هاست که از اول آذر ماه این افزایش قیمت اعمال شده و سوخت پروازها با مبلغ 2200 تومان محاسبه می شود. طبق این گزارش، شرکت‌های هما و آسمان این افزایش قیمت را نخست در مسیرهای محدود بازاریابی کرده و به تدریج افزایش قیمت در تمامی مسیرهای پروازی انجام می‌گیرد. طبق نرخ‌های جدید شرکت هواپیمایی هما، نرخ بلیت 2 سره تهران پاریس که پیش از این 820 هزار تومان فروخته می‌شد، با افزایشی 70% به 1.419 هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت در پروازهای 2 سره تهران لندن 85% است و قیمت آن از 900 هزار تومان به 1.757 هزار تومان رسیده است. همچنین پروازهای خارجی پر رفت و آمد دیگر ایران ایر به هامبورگ، کوالالامپور و دبی به ترتیب با افزایش 80% و 60% روبرو شدند. شرکت هواپیمایی هما در اواسط آبان ماه هم طی بخشنامه‌ای قیمت بلیت پروازهای داخلی خود را 65% افزایش داد و همزمان شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نرخ سوخت پروازهای داخلی را به 700 تومان در هر لیتر نیز افزایش داد. اما پیش از آنکه شرکت‌های هواپیمایی داخلی نرخ بلیت‌های خود را افزایش دهند، نخست شرکت‌های هواپیمایی خارجی در اواسط آبان ماه قیمت پروازهای خود را تا 2 برابر افزایش دادند و آن هم به خاطر بحران قیمت ارز در ایران بود که تا پیش از آن هزینه‌های این شرکت‌ها با نرخ مرجع 1226 تومان محاسبه می‌شد، اما بعداً با بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری نرخ بلیت شرکت‌های هواپیمایی خارجی با دلار مبادله‌ای که چیزی حدود 2 برابر نرخ مرجع است محاسبه می‌شود. بر این اساس شرکت‌های هواپیمایی خارجی باید تمامی هزینه‌ها، عوارض و مالیات‌های خود را بر اساس نرخ آزاد مبادله ارز محاسبه و پرداخت کنند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید. اما به سراغ موضوع دیگری میریم، آن هم موضوع کارخانه‌های چای شمال کشور. بهزاد سازنده نایب رئیس سندیکای این کارخانه‌ها اعلام کرده که بیش از 65 واحد تولید چای به دلیل سیاست‌گذاری‌های غیر کارشناسانه به گفته او در خرید برگ سبز از چایکاران تعطیل شدند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بهروز کارونی.
نایب رئیس سندیکای کارخانه های چای شمال کشور از وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کرد که به عنوان متولی خرید برگ سبز چای از کشاورزان، آنان و کارخانه های تولید کننده را به دلیل عدم تامین منابع مالی دچار مشکلات عدیده اقتصادی کرده است. بهزاد سازنده افزود پرداخت نشدن مطالبات تولید کنندگان موجب تعطیلی کامل واحدهای تولید چای شده است. این در حالی است که به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها در ایران، مقام‌های دولتی بر کمک به چایکاران و کارخانه‌های تولیدکننده چای تأکید کرده‌اند. بر اساس این گزارش، با این حال وضعیت در لاهیجان به گونه است که اکثر 45 کارخانه آن منطقه از سال 86 به این طرف تعطیل و نیمه تعطیل شده و تبدیل به واحدهای مسکونی یا سالن‌های مجالس شده‌اند. نتیجه تعطیلی این واحدها چه بوده است؟ به گفته نایب رئیس سندیکای کارخانه‌های چای شمال کشور، در هر کارخانه چای حدود 50 کارگر اشتغال داشتند که با این وضعیت شغل خود را از دست دادند. در کنار بیکاری کارگران، کاهش تولید سالیانه چای از 65 هزار تن به 20 هزار تن را میتوان به نتایج بحران در صنعت چای افزود. بهزاد سازنده در این زمینه هشدار داد که در صورت رسیدگی نشدن به مشکلات صنعت چای از سوی دولت، این صنعت در 2 سال آینده به طور کامل نابود خواهد شد. این سخنان 2 روز پس از آن ابراز شد که نماینده مجلس از رودسر و عملش گفت رئیس جمهور دستور ویژه‌ای صادر کرده است تا مشکلات چایکاران حل شود و کشاورزان دغدغه‌ای در این خصوص نداشته باشند. محمد مهدی رهبری املاشی در این زمینه به خبرگزاری ایسنا گفت از مجموعه 28 میلیارد تومان مطالبات چایکاران در مرحله اول 8 میلیارد و 600 میلیون تومان و در مرحله دوم 20 میلیارد تومان به چایکاران داده خواهد شد. البته به گزارش خبرگزاری خانه ملت، ایرج ندیمی نماینده مجلس از لاهیجان و سیاهکل گفت میزان مطالبات چایکاران از دولت 40 هزار میلیارد تومان است. اما آیا پرداخت همه 40 میلیارد تومان مطالبات چایکاران میتواند صنعت چای ایران را نجات دهد؟ محمد مهدی رهبری املشی نماینده مجلس از رودسر و املش به ایسنا گفته است که احیام نجات صنعت چای به 400 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
و در این بخش از مجله شبانگاهی رادیو فردا نوبت میرسه به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسن‌نیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
شاید بتوان او را قدیمی ترین روزنامه نگار زندانی در ایران نامید. بهمن 85 بود که بازداشت شد. در دادگاهی غیرعلنی به اتهام محاربه در دادگاه انقلاب شهرستان مریوان در استان کردستان به اعدام محکوم شد. این حکم حتی در دیوان عالی نیز تایید شد. صدور حکم اعدام برای عدنان حسن‌پور با واکنش‌های بسیاری در میان سازمان‌ها و مقام‌های بین‌المللی به ویژه مقام‌های اتحادیه اروپا روبرو شد که خواستار لغو این حکم بودند. دو سالی طول کشید تا تلاش‌های صالح نیکبخت وکیل مدافعش به ثمر نشست و حکم اعدامش به 31 سال زندان کاهش یافت. اما همچنان وکلای او بر این باور بودند که این حکم با اتهامات او تناسبی ندارد. عدنان حسن‌پور متهم به جاسوسی، در اختیار گذاشتن مشخصات مراکز نظامی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر صالح، تبانی برای برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و نیز عبور دادن متهمانی تحت پیگرد از مرز مریوان و بالاخره ارتباط با شخصی در وزارت امور خارجه آمریکا بود. پس از موافقت با درخواست وکلایش برای تجدید بررسی پرونده او، عدنان حسن‌پور باز در برابر دادگاه قرار گرفت و این بار حکم صادره برای او به 15 سال زندان کاهش یافت. همین حکم حبس 15 سال زندان نیز در مرحله تجدید نظرخواهی به 10 سال زندان تقلیل پیدا کرد. عدنان حسن‌پور بسیاری از اعترافات خود در پرونده را در جریان بررسی اتهاماتش در دادگاه تکذیب کرد و آنها را اعترافاتی تحت فشار و در شرایط ویژه خواند که به گفته وکیلش سندیتی در دادگاه ندارند. عدنان حسن‌پور از بابت نوشتن مطالبی در هفته‌نامه آسو که به دو زبان فارسی و کردی منتشر می‌شد نیز پرونده مفتوحی داشت که از بابت اتهامات مطبوعاتی خود به پرداخت 2 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. او که در زندان مرکزی سنندج زندانی است، در این 6 سال نتوانسته حتی از یک روز مرخصی استفاده کند. این روزنامه نگار زندانی چند بار در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب غذا کرده است. به گفته خواهرش، رفتار زندانبانان با خانواده او متفاوت با برخورد آنها با خانواده دیگر زندانیان است و هر بار دیدار و ملاقات با عدنان حسن‌پور با دشواری صورت می‌پذیرد. خانواده آقای حسن‌پور در این 6 سالی که او در زندان سنندج محبوس بوده، هر چند ماه یک بار توانستند با او ملاقاتی حضوری داشته باشند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. به ثانیه‌های پایانی این مجله شبانگاهی میرسیم. مجله بعدی ما مجله نیمه شب در ساعت 12 شب خواهد بود. هانا کاویانی هستم و 5 شنبه شب آرام و جمعه تعطیل بهتری رو براتون آرزو میکنم.